خدمت مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام و اجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید و پیشاپیش تبریک عرض میکنیم فرا رسیدن نیمه شعبان، میلاد وجود مقدس است بقیت الله علیه السلام رو. امروز همونجور که خود شما بزرگواران میدونید، علاوه بر این که میلاد فرزند ارشد امام حسین علیه السلام هست، علی اکبر بودش، به عنوان روز ملی جوان هم مطرح بود. البته روز جوان فقط مال ایران نیست، یه روز جهانی هستش که تو سازمان ملل به عنوان یه روز جهانی ثبت شده، مطمئن نه امروز 12 آگوست که 21 مرداد هستش به عنوان روز جهانی جوانان ثبت شده هست. تو کشورهای مختلف به تناسبی که حالا خودشون هر کشوری مناسبتی داره این روز جوان رو قرار دادن. مثلا تو چین روز قیام ملیشون رو به عنوان روز جوان قرار دادن، تو بعضی از کشورها روز تولد پادشاهانشون رو فرض کنید تو مراکش مثلا قرار دادن، اما تو کشور ما 11 شعبان رو که روز میلاد وجود مقدس است علی اکبر علیه السلام هست به عنوان روز جوان گرفته شده، که خب انصافاً متناسب و درس آموزم هست. سن حضرت علی اکبر علیه السلام رو از 18 سال تا 28 سال تو کتاب‌های مختلف بنابر به هر حال نقل‌های مختلف نقل کردن، 18 سال، 19 سال، 25 سال، 27 سال و 28 سال که صحیح‌ترین و معتبرترین قول که حالا از کتاب‌های تاریخ مستند و معتبر هست همون 27 28 ساله که حضرت علی اکبر علیه السلام بودن و تو این سن بود که به شهادت رسیدن. اولا این رو همه ما اجمالا میدونیم و خود شما بزرگواران که جوان هستید خب اینو با تمام وجود لمس میکنید که جوان تو شنیدن شاید حرف و نصیحت و سخنرانی کم حوصله باشه، اما تو میدان عمل به خصوص اونجاهایی که میدانهای خطرناک هستش جوان پیش قدمه، ریسک پذیره، جوان هستش که اهل حساب کتاب کردن و محافظه کاری و اهل این چیزها نیست، تعلقاتش چون کمه سبکباره. واسه همینم تو قیام انبیا همیشه جوانها بودن که دور انبیا و اولیا رو گرفته بودن. پیغمبر اکرم خودش فرمود که من وقتی مبعوث شدم ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا فحالفن الشبان، جوونا بودن که من رو قبول کردن و با من پیمان بستن و خالفن شیوخ، اما پیرمردا منو انکار کردن و قبولم نکردن. خود وجود مقدس پیغمبر اکرم خیلی اعتماد میکرد به جوانها و میدان میداد، که اگه من بخوام این بحث رو بکنم خیلی به هر حال زمان میگیره و ما فرصتمون کم هستش. واقعا این چنین بود که پیغمبر اکرم و اهل بیت میدان میدادن به جوان، حتی جوانی که گاهی موقع متفاوت بود تیپش یا حرف زدنش خیلی هم به تیپ مذهبیان نمیخورد، با این وجود اهل بیت تردش نمیکردن. یه جوانی اومد پیش پیغمبر، اصحاب پیغمبر هم نشسته بودن، چون این تاریخ و روایت من نقل میکنم با اسخای میکنم که با این تعبیرات میگم، به پیغمبر گفتش آقا اجازه میدید من برم زنا بکنم؟ به پیغمبر کسی اینجوری حرف بزنه؟ اصحاب پیغمبر خیلی بهشون برخورد که آدم چقدر باید بی تربیت باشه که به پیغمبر بیاد بگه اجازه میدید من برم زنا بکنم. خواستن حمله ور بشن به این جوان، پیغمبر اشاره کرد که بیستید کنار، این جوان رو گفت بیا بیش کنار خودم. بعد پیغمبر بهش گفت که جوان تو دوست داری کسی با مادرت ارتباط نامشروع برقرار بکنه؟ گفت نه آقا. با خواهرت چی؟ گفت نه. اگه ازدواج کردی و خدا به دختری داد با دخترت چی؟ اگه کسی بخواد مثلا مرتکب فحشا بشه تو قبول میکنی؟ گفت نه. با عمت با خالت چی؟ گفت نه. پیغمبر گفت مردم هم دوست ندارن که با مادرشون، با خواهرشون، با دخترشون، مردم هم دوست ندارن. بعد پیغمبر دست گذاشت رو سینش، گفت خدایا گناهانش رو ببخش، عفت و حیای او رو حفظ بکن. جوان بلند شد تشکر کرد از پیغمبر که آقا ببخشید که من جسارت کردم و رفت. پیغمبر فرمود حالا اینجوری بهتر نبود؟ اهل بیت حتی اگر جوانی متفاوت هم بود با این وجود جذبش میکردن. هنر همین هستش. یکی از بهترین شاگردان امام صادق علیه السلام تو کوفه به نام مفضل ابن عمره. مفضل ابن عمر تو کوفه، من به زبان امروزی اگر بخوام بگم، با بعضی از جوانای تو تعبیری که تو تاریخ داره کبوتر بازه، اگه بخوام به زبان امروزی بگیم، با بعضی از این لاتولوتای کوفه با این جوانا نشست و برخاست داشت. شاگرد خوب امام صادق با این تیپ جوانا. بعضی از این پیرمردا و مقدسای کوفه خیلی ناراحت بودن که این داره آبروی امام صادق رو میبره، این شاگرد امام صادق با این جوانای لاتولوت نشست و برخاست میکنه. یه چند نفر از این مقدسا رفتن مدینه خدمت امام صادق علیه السلام برای گله. به امام گفتن که آقا این شاگرد شما داره آبروریزی میکنه تو کوفه. امام صادق فهمو چیکار میکنه؟ گفتن آقا با بعضی از این کفتربازا و با بعضی از این لاتولوتا نشست و برخاست میکنه مفضل ابن عمر. امام صادق علیه السلام شروع کرد یه نامه نوشتن. نامه رو نوشت، درشو بست، داد به این پیرمردا و مقدسایی که اومده بودن، فرمود اینو ببرید کوفه، بدید دست مفضل تو جمع بخونه، خصوصی نه ها، مردم رو جمع بکنه تو جمع بخونه. اینا خیلی خوشحال شدن که حتما امام صادق کلی توبیخ کرده مفضل رو، رفتن کوفه بهش دادن، گفتن آقا فرمود تو جمع بخون. گفت باش. مردم رو جمع کردن یه تعداد تو مسجد. مفضل نامه رو باز کرد، نامه امام صادق رو، گفت آقا امام صادق علیه السلام تو این نامه نوشته که احتیاج مالی داره، یه مقدار پول میخواد برای فلان کار، احتیاج مالی داره. این پیرمردا و اینا که فکر میکردن الان امام صادق رو دمی چک میگیره، اما حالا نیاز مالی مطرح کرده، هر کدوم شروع کردن یه جوری بهانه آوردن که آقا ما خودمون قصد داریم، ما میخوایم خونه بسازیم، و یکی گفت من میخوام بچه مثلا داماد کنم، عروس کنم. هر کدوم شروع کردن یه جور بهانه آوردن. همون جوانای کفتربازی که مفضل با اونا رفت آمد داشت، اونا بیرون مسجد بودن، بندگان خدا اصلا تو هم نیامده بودن، تا شنیدن امام صادق پول میخواد سریع رفتن از این ور اون ور پول جمع کردن. هنوز اینا از مسجد بیرون نیامده بودن، پولو دادن به مفضل که اینو بده به آقا امام صادق علیه السلام کارش را بیفته. مفضل رو کرد به بعضی از این مقدسین، گفت ببینید اون موقعی که پای کار میرسه اینا هستن و شما نیستید. اون موقعی که پای کار میرسه، تا مسئله امام صادق خواست درس بهتون بده که این جوانها رو ولو یه مقدار متفاوت هستن، اما تردشون نکنید، جذبشون بکنید. در هر حال جوان اون موقعی که میدان عمل باشه، مرد عمل و اقدام هستش، حتی تو صحنه‌های خطرناک. شما تو انقلاب خودمون، تو جنگ خودمون نگاه بکنید، تو جنگ بزرگترین فرماندهان جنگ ما سنشون از 20 شاید 4 5 سال بالاتر نمی‌رفت. بزرگترین فرماندهان جنگ ما، مقام معظم رهبری، یه مرتبه یه خاطره نقل می‌کرد، ایشون می‌فرمود اول جنگ ما تو اهواز تو جلسه فرماندهی که بنی صدرم بود، اون موقع فرمانده کل قوا بنی صدر بود و بعضی از این به هر حال فرماندهان بزرگ ارتش اینا بودن، مقام معظم رهبری ایشون میگه من دست دو نفر از بچهای سپاه رو گرفتم. خب اون موقع بنی صدر اصلا راه نمیداد به بچهای سپاه. آقا میفرمودن، مقام معظم رهبری اون موقع نماینده امام تو شورای عالی دفاع بودن، میگه من دو تا از بچهای سپاه رو دستشون گرفتم بردم تو جلسه فرماندهی، یکی رحیم صفوی، سردار رحیم صفوی، و یکی شهید حسن باقری. میگفت این دوتا رو من برداشتم بردم. خود سردار صفوی ایشون میگفت من انقدر لاغر بودم اون موقع که فانوسخه رو دو دور دور کمرم پیچته بودم، حسن باقری از منم لاغرتر. میگفت دوتا ترکه‌ای رفتیم تو جلسه، فرمانده های ارتش مثلا حرفای خودشونو زدن، حالا قرار شد یکی از ماها بلند شیم حرف بزنیم. من به حسن باقری گفتم که تو پاشو. او چون مسئول اطلاعات قرارگاه بود، شهید حسن باقری اول مسئول اطلاعات قرارگاه بود، بعد فرمانده قرارگاه شد. فرمانده قرارگاه یعنی چند تا لشکر رو او باید اداره میکرد. یه جوانی که 23-24 سالش بیشتر نبود اون موقع، بلند شد، لاغرندام با لباس خاکی بسیجی تنش بود، موها مثلا فرض کنید اون موقع حالا خیلی شیک و اتو کشیده که نبودن، که وایساد پای نقشه عملیات. آقا ایشون میفرمود من دل تو دلم نبود که الان اگه خراب بکنه این فرمانده های ارتش بیشتر به بچه های سپاه طعنه میزنن. دیدم شروع کرد به قدری قشنگ منطقه رو که شناسایی کرده بود توضیح دادن. هر کدوم از این فرمانده های ارتش هر سوالی داشتن قشنگ جواب دادن. این فرمانده ها که اول با بیمحلی بهش نگاه میکردن، خودشونو جمع کردن قشنگ نگاش کردن. تا آخر جلسه وقتی تمام شد، بنی صدری که چشم نداشت بچه های سپاه رو ببینه چند مرتبه گفت آفرین آفرین احسن. همین بچه ها بودن جنگ رو اداره کردن، تو همین سنین فرمانده های بزرگ جنگ بودن. تو قیام امام زمان علیه السلام هم که تشریف میارن، در روایت هست امیرالمومنین فرمود اصحاب المهدی شابون لا کهل فیهم. اصحاب امام زمان جوانن، پیر توشون نیست الا کلمله فی الطعام، مگر به اندازه نمک طعام خیلی کمه. البته اون اصحاب خاصا و الا توده های مردم یاران امام زمانن، اما اون اصحابی که دور حضرت رو گرفتن و اصحاب خاص حضرت، اکثر قریب به اتفاقشون جوان هستن. در کربلا هم امام حسین علیه السلام دو تا مشاور داشت، به تعبیر امروزی دست چپ و راست امام حسین بودن. یکی حضرت ابوالفضل بود 34 سالش بود و یکی حضرت علی اکبر بود که عرض کردم 27 سالش بود. اینا دیگه تو هر جایی که ابو عبدالله علیه السلام تو خصوصی ترین گفتگوها هم اگر نیاز بود اینا کنار امام حسین بودن. وجود مقدس حضرت علی اکبر یه خصوصیتی در زندگیش هست که درسی که قرار ما ازش بگیریم این خصوصیته. من تقاضا میکنم ازتون برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خصوصا جوانای بزرگوار، این درس درس ما هست. تو زندگی حضرت علی اکبر شما الان هرچی بگردید خیلی متاسفانه چیز نقل نشده از زندگی حضرت علی اکبر، چون قلم تو دست دشمن بوده اون زمان، قلم تاریخ تو دست دشمن بوده، خیلی از حضرت علی اکبر نقل نشده. از میگساری‌ها و رقاصی‌های تو بنی عباس و بنی امیه کلی تاریخ نقل کرده، اما از حضرت علی اکبر چیزی نیست خیلی. منتها یه نکته هست که اون نکته تمام درس امشب. حضرت علی اکبر رشدش و نوجوانیش و جوانیش در سال 40 تا 60 هجری بود که حالا خدمتتون عرض می‌کنم. این 20 سال درسته که سال 33 هجری به دنیا اومد، اما 6-7 سال اولش که کودکیش بود. اونو بذارید کنار، 33 هجری یعنی 2 سال قبل از کشته شدن عثمان. سال 40 هجری تا سال 60، این 20 سال اوج تبلیغات مسموم بنی امیه بود، اوج تبلیغات علیه امیر المومنین و اهل بیت و تشیع زدائی تو این دو دهه 40-50 بود، یعنی 20 سال، سال 40 تا 60. چرا؟ این سال 40 تا 60 مگه چه خبره؟ این سال همون سالی هستش که معاویه سال 40 تقریبا صلح رو تحمیل کرد بر امام حسن و حکومت جهان اسلام رو به دست گرفت. وقتی قدرت دست معاویه افتاد و تبلیغات دیگه کاملا دست معاویه افتاد، اون وقت تبلیغات بسیار شدید نسبت به اهل بیت، خصوصا امیرالمومنین، سیاه نمایی، تهمت، شایعه پراکنی، 20 سال اوج تبلیغات بود. تو این 20 سال حضرت علی اکبر نوجوانی و جوانیش تو این 20 سال بود. من فقط برای اینکه بدونید این 20 سال چه خبر بوده، یکی دو تا نمونهشو عرض میکنم خدمتتون. تو این 20 سال، سال 40 تا 60، 60 هم سالی است که معاویه مرد دیگه، 40 قدرت رو به دست گرفت، سال 60 هجری دیگه مرد. تو این 20 سال معاویه بخشنامه صادر کرده بود به سر تا سر بلاد و سرزمین‌های اسلامی که اون زمان خیلی هم گسترش داشت، که امیرالمومنین رو تو مساجد نعوذ بالله لعن بکنه. یعنی خطبای درباری وقتی می‌خواستن خطبه بخونن، همونجور که اول خطبه ها ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام، اینجوری میگیم، اونا لعن میکردن امیرالمومنین رو تو اول خطبه ها. تو مأذنه ها بعد از اذان که تمام میشد لعن میکردن امیرالمومنین رو. فضائل امیرالمومنین رو نقل کردن جرم سنگین بود. معاویه بخشنامه صادر کرده بود که اگر تو یک منطقی بچه‌ای به دنیا آمد اسمش رو علی گذاشتن، خانه رو رو سر اهلش خراب بکنی. اسم علی جرم بود. حقوق اهل بنی هاشم از بیت المال قطع شده بود، حقوق قطع شده بود. اون زمان بود که اهل بیت میگفتن هر کسی دوستدار ما اهل بیته، من احبنا اهل البیت فلیعد للفقر جلبابه، خودشو آماده فقر بکنه، خودشو آماده فقر بکنه. تو این زمان بود که علامه امینی تو الغدیر، تو جلد پنج الغدیر میگه معاویه 42 نفر مزدور جائل حدیث که احادیث ساختگی بتونن، احادیثی رو بتونن جعل بکنن، از 42 نفر 480,000 حدیث جعل شد. 480,000 حدیث جعل شد در مذمت امیرالمومنین و در فضیلت خلفا. حدیث جعل کردن که پیغمبر به معاویه گفته که یا معاویه انت منی و انا منک، اینو پیغمبر گفت. پیغمبر فرموده که الامناء عند الله ثلاثتان، اون کسانی که پیش خدا امینن 3 نفرن، انا، من پیغمبر، و جبرئیل و معاویه. انا و جبرئیل و معاویه. حدیث جعل کردن که علی در جنگ صفین وقتی جنگ تمام شد تو بین کشته های معاویه وقتی داشت میگشت نگاهش به کشته ها افتاد، اظهار پشیمانی کرد که من چه کاری کردم، و بعد گفت خدا منو با شماها محشور بکنه. 480,000 حدیث. علامه امینی انبوهی از این احادیث جعلی رو تو جلد پنج الغدیر آورده. خب شما قبول دارید تو طی این 20 سال وقتی این چنین فضای مسموم تبلیغاتی باشه، نوجوانها و جوانهایی که تو این 20 سال رشد میکنن با بغض علی رشد میکنن، با کینه امیرالمومنین علیه السلام رشد میکنن. یعنی هویت فکری و فرهنگی جوان اون زمان رو عوض کرد. نه جوان تو کوفه که مقر شیعیان بود، کوفه محل حکومت امیرالمومنین بود، بعضی از کسانی که مسن بودن و با علی با امیرالمومنین تو جنگ ها بودن تفکرشون عوض شد، پشیمون شدن از گذشتشون، نسبت به سابقه شون برگشتن و از تفکر علوی به تفکر اموی چرخش پیدا کردن. برای همینه که شما میبینید در کربلا، در کربلا تو صف دشمن امام حسین 30,000 نفر جمع شدن. این 30,000 نفر از کوفه بودن که وقتی امام حسین بهشون گفت برای چی با من میجنگید، بگید من حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم، چرا با من میجنگید، برگشتن گفتن بغضن لعبیک، اون بغضی که از پدرت علی داری. اینا تو اون جو فرهنگی بزرگ شده بودن. اون طرف 30,000 نفر، این ور 72 نفر. و قبول دارید اگر تو این جو مسموم تبلیغاتی یک جوانی بتونه ثابت قدم بر دین بمونه، بر اعتقاداتش بمونه، چقدر این جوان ارزشمنده. علی اکبر جوان این دوره است، جوان اون 20 سال فضای مسموم تبلیغاتی. چه خبره؟ به ما هم بگید چی شد. خب ما هم به هر حال دستمونو بزن. آها صدا آقای فدایی. حضرت علی اکبر جوان این دور است. من یه چیزی میخوام خدمتتون عرض کنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من با اعتقاد تمام دارم خدمتتون میگم و دلیلش هم عرض میکنم. فضای فرهنگی و تبلیغاتی زمان ما به مراتب مسمومتر از اون زمان. فضای جهانی رو من دارم عرض میکنم که ما هم داریم تو همین فضا زندگی میکنیم. فضای تبلیغاتی و فرهنگی زمان ما به مراتب مسمومتر از اون زمان هست. من دلیلش رو خدمتتون عرض بکنم. در روایات ماست، از پیغمبر، از امام باقر، از امیرالمومنین روایت داریم که در آخر الزمان قبل از آمدن امام زمان دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین به وجود میاد. متعدد ما روایت داریم که شیطان و دستگاه شیطان به قدری حمله میکنن به اعتقادات و ارزش‌های دینی و اخلاقی مؤمنین که دچار لغزش و ریزش میشن مؤمنین و سردرگمی پیدا میکنن تو دین خودشون. پیغمبر، فقط من یه روایت شو میخونم، پیغمبر فرمود یخرج بعد غیبتن و حیرتن. امام زمان وقتی میاد که دوران غیبت طولانی برای خودش و حیرت و سردرگمی برای مردمان به وجود اومده. تزل فیها اقوامون، گروه های زیادی دچار لغزش میشن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدمای مخلص، جز آدمای بیشیل پیله، آدمایی که طمعی ندارن، فقط میخوان بندگیشون رو بکنن و دینشون رو حفظ کنن، جز اینا بقیه سقوط بکنن. این دوران دورانی است که شیطان تو روایات ما داره قبل از ظهور امام زمان با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنه. فقط یکی از ابزارهای شیطان، یکی از ابزارهای شیطان دجاله، یکیش که اگر شما بدونید دجال چی هست، واقعا همین یه دونه کافی هستش که درو بکنه همه رو. ما متاسفانه راجع به دجال خرافات و حرفای پرت و پلا و بی سند زیاد شنیدیم. من تقاضا میکنم ازتون یه چند دقیقه با من باشید راجع به این پدیده. تو روایات اهل بیت، بیش از روایات شیعه اهل سنت راجع به دجال نقل کردن، بیش از شیعه و سنی مسیحی ها در رابطه با این پدیده‌ای به نام دجال، البته اونا دجال نمیگن، این پدیده شر که قبل از ظهور منجی، که اونا منجی رو حضرت مسیح میدونن، میگن قبل از اینکه مسیح بیاد یه پدیده شری به نام آنتیکرایست، یعنی ضد مسیح، دجال رو به اسم آنتیکرایست میدونن. من اصلا نه کاری به دیدگاه مسیحیت دارم، نه کاری به دیدگاه اهل سنت دارم. روایات اهل بیت رو من فقط بخوام عرض بکنم خدمتتون. تو روایات اهل بیت 3-4 تا علامت برای دجال اومده که ابتداعا وقتی شما او رو بشنوی باورت نمیشی همچین موجودی میخواد بیاد، میگه خرافه است. من عرض میکنم علائمش رو. در روایت داره که دجال موجودی است یک چشم که از مادری یهودی به دنیا میاد، قضاش به اندازه یک کوهه، فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره. شما وقتی این علائم رو میشنوی اول اصلا باورت نمیشه، مگه میشه یه انسان یه چشم وسط پیشونیش قضاش به اندازه یک کوه؟ یه اصلا شدنی نیست. اما مرحوم شهید صدر، ایشون در کتاب موسوعه الامام المهدی یک احتمالی راجع به دجال داده که اگه شما این احتمال رو بشنوی خواهید دید که نه فقط امکان پذیره، بلکه اومده و داره درو میکنه. مرحوم شهید صدر تو کتابشون میگه دجالی که اهل بیت به ما جلو جلو خبرشو دادن که قبل از ظهور امام زمان میاد و مؤمنین رو درو میکنه، الزاماً یک انسان نیست که وسط پیشونیش یه چشم باشه تو باورت نشه. نه، کی گفته انسانه؟ اتفاقا تو بعضی از روایات نشانه و قرینه ای هست که دجال انسان نیست، چون تو بعضی از روایات داره که دجال امرون، یه چیزیه. این کلمه چیز رو ما معمولا برای انسان به کار نمیبریم، برای غیر ذوی العقول به کار میبریم. شهید صدر میگه دجال یک جریان فرهنگی فاسدی است که در آخرالزمان تولید میشه، یک جریان فرهنگی فاسد که این علائمی که اهل بیت فرمودن همه رو داره. یک چشمه، یعنی فقط چشم مادی و دنیابین داره، چشم خدابین و ملکوتی نداره، چشمش فقط به زمینه، به آسمان نیست. هویت انسان رو فقط به شکم و شهوت تعریف میکنه. این فرهنگ از مادری یهودی به دنیا میاد، یعنی یهودی ها تولیدش میکنن، این فرهنگ فاسد رو یهودی ها تولیدش میکنن. ما خیال کردیم قرآن با همون شوخی داره که فرمود ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، شدیدترین دشمن مؤمنین یهودی ها هستن، که امروز در قالب این صهیونیستای نجات پرست که فقط و فقط خودشون رو آدم میدونن. من نمیخوام وارد تعالیمی که خودشون دارن بشن، وقت میگیره، اما تو تعالیم خود یهودی ها صهیونیستاشون هست که ما یهودی ها هستیم که انسانیم، بقیه بنی اسرائیل اصلا حیوانن به شکل انسان. این تو کتابشون، تو تلموت هست. این فرهنگ فاسد رو یهودیا صهیونیستا تولیدش میکنن. یه کتابی هستش به خصوص رفقای بزرگوار، شما این کتاب مالی آمریکاییه، این کتاب رو تهیه کنید بخونید، کتاب به نام کنترل فرهنگ، نویسندهش ادوارد برمن، یه نویسنده آمریکایی که معاون وزیر در زمان کلینتون بوده، یعنی معاون وزارت آموزش آمریکا بوده. اولا مسلمان نیست که بگیم رو تعصب این کتاب رو نوشته، مسیحیه، و ثانیا آدم بی اطلاعی نیست، معاون وزیر بوده. این کتاب رو نوشته، اسمش رو خودشه، کنترل فرهنگ. کی داره فرهنگ دنیا رو کنترل میکنه؟ مراکز عمده تولید خبر، تولید هنر، تولید فرهنگ دست کیه؟ با مستندات و مدارک تو این کتاب آورده و اثبات کرده که مراکز عمده تولید خبر، تولید فرهنگ، تولید هنر دست یه مش صهیونیست با ثروت‌های نجومی، نه میلیاردی، میلیارد دیگه پول خورده پیششون، با ثروت‌های نجومی دارن فرهنگی رو تولید میکنن که بی حیایی، بی عفتی، حرص به دنیا، بی غیرتی رو با جذابترین ابزارها، خصوصا ابزار هنر، تولید میکنن و تو دنیا پخش میکنن. شما اگر تو اینترنت یه جستجو بکنید راجع به هالیوود و کسانی که گرداننده هالیوود هستن، ببینید کیا دارن هالیوود رو میگردونن. 7 کمپانی و شرکت بزرگ فیلمسازی هالیوود رو تشکیل داده، 7 کمپانی بزرگ، سالانه 300 تا حدوداً 300 تا فیلم میسازن، 80% سینماهای دنیا رو هالیوود تغذیه میکنه. فیلم میسازه، 3 ساعت جوان پای اون فیلم هیپنوتیزم میشه، انقدر جذابه، جام نمیخوره. منتها تو این فیلم های هالیوودی شما 2 تا عنصر رو ازش بگیری دیگه جذابیت نداره، یکی خشونت، یکی هرزگی، که عذر میخوام تو این مجلس مقدس و تو این فضای مقدس اسمش رو من میخوام بیارم، یکی خشونت، اون فیلم های اکشن، و یکی هم سکس. این 2 عنصر رو شما اگر بگیری از فیلم های هالیوودی دیگه جذابیت نداره. حالا من اینو برای چی گفتم؟ برای این گفتم رؤسای هر 7 شرکت هالیوودی جستجو کنید تو اینترنت، زندگی نامه هاشون رو بخونید، محرمانه نیست، رؤسای هر 7 شرکت یهودی صهیونیستن. یک فیلم خونسا نمیسازه، فیلم برای سرگرمی نمیسازه، فیلم ها پیام داره، پیام داره تمام فیلم هاشون. دجال این فرهنگی یک چشم از مادری یهودی به دنیا میاد، یعنی یهودی ها تولیدش میکنن. قضاش به اندازه یک کوهه، این علامت سومش بود تو روایات اهل بیت. شهید صدر میگه میدونید یعنی چی قضاش به اندازه یک کوهه؟ قضا یعنی اون هزینه‌ای که میشه تا این فرهنگ درست بشه، اون تغذیه این فرهنگ، میلیاردها خرج میکنن برای اینکه این فرهنگ رو تولید بکنن. مثل ماها نیستن که بلد نباشن کارهای فرهنگی، هر موقع تو کشور بودجه کم میاد اول از همه بودجه های فرهنگی رو میزنن کمش میکنن، اونا خرج میکنن. قضاش به اندازه یه کوه، یعنی انبوه هست اون هزینه ای که میشه برای اینکه این فرهنگ یک چشم درست بشه. فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره. از خود شما سوال میکنم، نگرفته؟ خونه های اهل بیتیار هم گرفته، اونایی که رو زبانشون یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره، که اما تو زندگیشون اون فرهنگ شرکالوت وارد شد، تو بازارشون وارد شده، تو هنرشون وارد شده، تو ورزششون وارد شده، تو دانشگاهشون وارد شده، تو روابط اجتماعیشون، تو مدیریت هاشون وارد شده این فرهنگ شرکالوت. خب حالا شما نگاه کنید، این دجالی که مرحوم شهید صدر به این صورت منطقی داره مطرح میکنه، این دجال امکان پذیر هست یا نه؟ امکان پذیر که هیچ، اومده داره درو میکنه. ما منتظر کدوم دجالی؟ اون دجالی که یه انسان وسط پیشونیش یه چشم باشه هیچ موقع نمیاد، هیچ موقع نمیاد. مگه دشمن اهل بیت حتما باید ناقص الخلقه باشه؟ مگه دشمن اهل بیت حتما باید 6 انگشتی باشه و یه چشمی باشه؟ اینه اومده داره درو میکنه. نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا یک کتاب داره به نام پیروزی بدون جنگ. تو مقدمه این کتاب میگه، میدونید من برای چی اسم این کتابمو گذاشتم پیروزی بدون جنگ؟ به خاطر که ما آمریکایی‌ها، رئیس جمهور چند نسل قبل میگه ما آمریکایی‌ها باید تو کشورهای هدف که میخوایم اونها رو تحت استعمار خودمون قرار بدیم، دیگه سرباز چشم آبی و موبور نفرستیم که جنگ و خونریزی بشه. البته الان میفرستن، ولی اون تو اون کتاب میگه ما باید به این سمت بریم که دیگه سرباز نفرستیم، بلکه کشورهای هدفی رو که میخوایم بگیریم سعی بکنیم با رسانه ها و شبکه های تلویزیونی و ماهواره‌ای با اینها وارد بشیم، ذائقه شون رو آمریکایی بکنیم، طوری که دوست داشته باشن مردم اون کشورها آمریکایی بپوشن، آمریکایی بخورن، سبک زندگی آمریکایی داشته باشن. اگر ما تونستیم این کار رو بکنیم، این یعنی پیروزی بدون جنگ، بدون اینکه خونریزی اتفاق افتاده، ما اون کشور رو فتح کردیم. این جنگ نرم همینه دیگه، جنگ نرم همینه. الان 20,000 شبکه ماهواره تو دنیا هست که تو ایران ما با همین دیشای معمولی 3,000 تاش گرفته میشه. 30 تا شبکه سالم نداره که خانواده مؤمنی بخوام بشینن نگاه بکنن. 20,000 شبکه، 3,000 تاش تو ایران، 160 تا شبکهش فارسی زبانه. حالا اگر من آماری که دارم مال 2-3 سال قبله، آقا به روزتر دارن میفرمایند که 260 تا شبکه فارسی زبان. کل فارسی زبان های دنیا 3 تا کشوره، ایران، افغانستان، تاجیکستان، مجموعه 120 میلیون بیشتر نی. چقدر مگه شبکه فارسی میخوان؟ چین 1 میلیارد نفر جمعیت داره. این تعداد شبکه چینی زبان، شبکه ماهواره یا شبکه های داخلی چرا خیلی زیاد دارن، این تعداد نیست. اما برای ایران اونم به صورت رایگان و مفتی. تو انگلستان برای خود شبکه هاشون کارتیه، پول میگیرن، مالیات میگیرن، اما برای ایران ما 24 ساعته بی بی سی فارسی داره. اون وقت شما رؤسای بعضی از این شبکه های فارسی زبان رو من تقاضا میکنم، مثلا شبکه فارسی وان رو شما دنبال، شبکه‌ای که معتدل ترین شبکه ماهواره ایه، یعنی ایام عزا که میرسه تسلیت میگن، ایام جشن تبریک میگن، یعنی خودشون رو همگام کردن، فیلمای مستهجن تند ندارن این شبکه فارسی وان. اما سریال هاش کاملا جهتدار، عادی سازی روابط زن و مرد نامحرم، عادی سازی خیانت در خانواده و روابط خارج از خانه، عادی سازی مشروب خوری. رئیس این شبکه، یعنی اون رئیس مالیش ها، نه مدیر داخلیش، رابرت مورداک، شما زندگیشو ببینید، امپراتور رسانه‌ای صهیونیست هستش که 60 تا شبکه بزرگ ماهواره‌ای رو او تغذیه میکنه، 100 تا روزنامه معتبر جهانی رو او پشتیبانی مالی میکنه. یکی از متمول‌ترین و ثروتمندترین آدمای جهان هستش. 100 تا روزنامه، شبکه‌های خبری عمده مثل فاکس و فاکس نیوز و اینا همش مالی اینه. این صهیونیست خودش توی مصاحبه با رادیو آمریکا، توی مصاحبه ازش پرسیدن که شما طرح آیندهتون چی هست، او گفته بود که من میخوام کاری بکنم تو ایران تا سال 2020 کاری میخوام بکنم مردها اجازه بدن خانوماشون هر جور دوست دارن بیان بیرون، هر جور دوست دارن بیان بیرون. اون مجری گفتش که آیه مرداک، ایرانی ها معروف به غرور و غیرت و این حرفا هستن، شما چجوری میخوای این کار رو بکنی؟ او گفت قورباغه پس شدن رو میدونی یعنی چی؟ مجری گفت یعنی چی؟ این رابرت مورداک گفتش که شما اگر یه آب جوش 100 درجه رو، یه قورباغه رو یه مرتبه بندازی توش، احساس داغی میکنه، فوری میپره بیرون. اما اگه توی آب خنک قورباغه رو بندازی، یواش یواش شروع کنی حرارت دادن و به درجه جوش رسوندن، این کم کم گرمش میشه، گرمش میشه به همون 100 درجه هم که برسه، چون به تدریج رفته بالا گرمش میشه، اما نمیتونه بپره بیرون، یعنی اصلا دست و پاش دیگه به خودش اجازه اینو نمیده. ما میخوایم کاری بکنیم که مردها و زنها در ایران اون کاری رو که ما میخوایم انجام بدن، و در این حال خواهش زنده باشی، و در این حال نتونن رها بشن از این طرحی که ما براشون داریم. 1/3 فضای اینترنت، بیش از 1/3، 38% فضای اینترنت، سایت ها، خیلی عذر میخوام، صفحات و سایت های پورنو هستش. بیش 38% 38%، 800، آمار دقیق که نداره، بیش از 800 میلیون صفحه وبلاگ و سایت مستهجن. اینترنت هم تو همه خونه ها هست. حالا فضای زمان ما سنگین تر از اون 20 سال، سال 40 تا 60 هجری که نوجوانی و جوانی حضرت علی اکبر علیه السلام توش بود نیست. زمان ما اگر تو این زمان یک جوان تو این زمان بتونه خودش رو حفظ بکنه، تو این فضای مسموم، اون وقت پیرو و حضرت علی اکبره. اگر تو این فضای مسموم رسانه‌ای که شبهات علیه دین از خدا گرفته تا نماز تا حجاب تا همه چیز، شبهات، دروغ پراکنی، شایعه پراکنی راجع به تمام اصول و فروع دین وقتی وجود داره، جوان بتونه خودش رو حفظ کنه، پاک و با تقوا، عفت و حیای خودش رو حفظ کنه، خواهرمون حجابش نلغزه بتونه خودش رو حفظ بکنه، این علی اکبری هست. و الا خیلی عذر میخوام ازتون، من تو مجلس حضرت علی اکبر سینه بزنم، تو جشنش دستفشانی بکنم، اما تو سایت های مبتذل وارد بشم، رابطه خدای نکرده رابطه نامشروعی با نامحرم داشته باشم، گوشی من اگر دست امام زمان بیفته خودم از خجالت آب بشم که حضرت میگه این تو گوشید چی کار میکنه، شما رفیق ما هستی اینا تو گوشید چی کار میکنه، کامپیوتر من رو اگر امام زمان بیاد ببینه از خجالت آب بشم، در این حال که سینه زنی برای حضرت علی اکبر یا دست افشانی هم بکنم تو جشنش، دارم از امام حسین و حضرت علی اکبر دور میشم، دارم دور میشم. وجود مقدس علی اکبر نوجوان و جوان دهه 40 و 50 هجری یعنی اوج تبلیغات مسمومه. تو اون موقع خودشو پاک نگه داشت، در حدی پاک نگه داشت که اون وقت امام حسین فرمود اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، شبیه ترین مردم به پیغمبر از جهت صورت و قیافه، از جهت تون صدا و از جهت اخلاق. صورت دست خود آدم نیست، تون صدا هم دست خود آدم نیست، اما اخلاق دست خود آدمه. درود خدا بر اون کسی که علی اکبری باشه. و آخرین جملم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اون کسی که تو فضای مسمومی که تو دنیا درست کردن که سنگین تر از اون دهه 40 و 50 هست، اگر سالم و با عفت و حیا خودش رو حفظ کرد، وقت امام حسین آخر عمرش میاد و صورت به صورتش میگذره. وقت امام حسین آخر عمرش میاد، همون کاری که با جوانش کرد، امام حسین آخر عمرش با توی جوان هم میکنه. انشالله هممون پیرو به این بزرگوار باشیم. یک جمله دعا و انشالله عزیزمون همه رو به فیض میرسونن. خدایا به آبروی حضرت علی اکبر، به آبروی پدر بزرگوارش سید الشهدا، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. سلام بله، چیزی که فرمودن